بعد از این به قسمت دوم.
بله.
تو به اون قسمت دوم اینه که آیا طرح برنامه، طرح قسمت بعدش اینه که طرح برنامه با همکاری سپاه بوده. و اینجا فکر میکنم که چند تا دانشجو بودن، اینا یه خیلی مسخره است، البته طرف خودشون هم نمیگن، ولی اون روز نه. اون روز هم مردم میدونستن، یعنی اونا که بنا بود بدونن میدونن.
بله بله.
آقای محسن رضایی فرمانده سابق اطلاعات سپاه، اون موقع فرمانده اطلاعات سپاه بود و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بعد شد فرمانده کل سپاه، در سخنان خودش در گیلان گفته که، البته در گیلان چند سال پیش گفته، در دولت موقت حرکاتی صورت گرفت که نسنجیده بود. بازرگان با برژسکی در الجزایر ملاقات کرد، فویهر در کردستان با دموکرات ها ملاقات کرد. البته این هم دروغ بود و آقای فویهر بستن، ولی که فویهر جزء هیئتی بود که قرار بود بره کردستان و مسائل کردستان رو حل
کنه.
پس روز آخر هم مورد تایید آقای خمینی و جزء هیئت و مرتب بین تهران و کردستان بی اتفاق آقای بستلا مهندس عزت الله سازمان های یکی دو نفر دیگه اینا می رفتن که مسائل کردستان رو حل کنن. حالا می دید که ملاقات بیان با کردستان.
بله.
خب معلومه وقتی می رویم مسائل کردستان رو حل کنه مجبور میشه به اونا ملاقات کنه. حالا اونو گناه می گیره به شهید بستلا فروهر.
بله. شادروان فروهر.
بله.
بله، برای گفتگو درباره حل مسئله و مشکل کردستان بود که به اونجا سفر کرده بودند و همونطور
که بله اینکه مفصل در بحثش.
بله.
دولت موقت آمد انتخابات برگزار کنه که به اون مربوط نبود. نمیدونم پس به چی مربوط بود. اگر الان نبود دولت موقت انتخابات برگزار کنه چی دست پس قرار بود؟ حتما شما بلدوت برگزار کنید.
بله.
خلاصه امام با اینها رو از این کار نه فرمود، اثر نکرد. دانشجویان خط امام پیش من آمدند که ما میخواییم سفارت رو بگیریم. گرفتن، دوباره جامعه با حمله به سفارت شفاف شد، شعارها دوباره به حال اول برگشت و عبادت مطرح شد. آقای محسن میردوالی که یکی از سران گروگانگیه در مساعده با نشریه اصل ما که این نشریه متعلق به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامیه، میگه ما میدونستیم که وقتی سفارت آمریکا رو تصرف میکنیم دولت موقت استعفا میده. حالا این سوال من میکنم از آقای میردوالی و سایر این گروگانگیرها، آیا نمیشه از اینا پرسید که شما از کجا میدونستید که با تصرف سفارت آمریکا دولت موقت استعفا میده؟ مگه شما دولت با دولت موقت هماهنگ کرده بودید؟ یا اینکه با آقای خمینی و کسانی از حلقه اسرار وی هماهنگ کرده بودید؟ اگر غیر از اینا بود، بنابراین بود اگر آقای خمینی عمل شما را تایید و اون را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نمی‌نامید، اگر آقای خمینی این کار را نمی‌کرد و نمی‌گفت که این انقلاب بزرگتر از انقلاب اوله، این کار را نمی‌کرد، شما نیز چیزی در حد چریکای فدایی خر میشدید و بدتر از اونا میشدید. برای این کنگاه رو میگفتن چریکای فدایی خر اینا میگفتن یه دو نسازونه بگید چه حرکات زشتی انجام دادن. ولی اینکه از منابع دیگر به شما اطلاع رسیده بود. ببینید که همه این کارا سوال برانگیزه، از باری بسم الله تا تای تمت. بعد آقای بهزاد نبوی سخنگوی دولت،
خب جام جعفری از یه جهت هم ممکنه که چون با کارکرد مقرراتی دولت موقت آشنایی داشتن و میدونستن اگر این کار رو بکنه و بنابر تجربه‌ای که خودتونم به خوبی اشاره کردی که آقای مهندس بازرگان تا اون موقع سه بار استفاده دادن، بعد میتونستن این حدس هم بزنن که به این ترتیب دولت موقت رو با انجام این کار وادار به استعفا میکنن و از میان برمیدارن.
البته این ببینید این حس میشه زد، ولی حس اون طرف قضیه هم هست که اگر اینها یه مقدار هوشیاری به خرج میدادن و یه مقدار تحمل میکردن، 20 روز تحمل میکردن و استعفا نمیداد مهندس بازرگان، 20 روز تحمل میکرد و در مقابل اینا میستاد، اصلا بلد شاید بر میگشت. اینا که نمیتونستن در دل مهندس بازرگان بخونن. الان یک حادثه مهم، ببینید یه دولت که سر کاره وقتی به حادثه به خیلی متردده ایجاد میشه همون لحظه استعفا نمیده، برای اینکه خیلی خطر داره برای کشور. و اصلا من الان هم تعجب میکنم که چرا من خدا رحمت کنه و بقری رحمت بگردونه در این ماه مدرک رمضان، اصلا تعجبم که چرا در اون لحظه استعفا داد. واقعا هر چی فکر میکنم بلا نبود اون لحظه، بلا اتهامی بیشتر از اون میزدم.
ولی جناب جعفری، خود آقای مهندس بازرگان بارها و بارها در برنامه تلویزیونی و در هنگام گفتگو با مردم میگفتن که چاقو رو به ما دادن، دسته چاقو پیش ما و تیغه چاقو دست خودشونه و به همین دلیل اجازه فرمایید دولت در دولت بود، یعنی اگر استعفا میداد یا نمیداد دولتی دیگر از اون بالا داشت کار خودشو میکرد.
بس نه به این صورت به این شکل به این کندی هم نبودن که هیچ کار بودن، این قضایی هم نیست، این هیچ کار هم نبودن،
نه به عنوان دولت هم نبودند.
نه این به این دولت که بود تیره اون هایی که به هیچ تیره نداشته باشه، اگه هیچ تیره نبود که اصلا دولت وجود نداشت. نه حرف من اینه، اصلا حرف من اینه اونه نیست، حرف من اینه که اصلا میدین 100% بدون تیره. حالا که یک حادث افتاده این الان رها کردن کار درست نیست، بعد سر کنن یه مقدار بگیرن این قضیه رو رفع و رجوع کنه، کاری بکنه و بعد ور کنه بره، مگر یک ما پیش میکرد.
بله ولی تجربه گذشته نشون داد که حتی اگر ایشون میموند، کما اینکه بقیه هم موندند و دنبالش رو گرفتن، دیدیم که خیلی هم سود نداشت.
نه هیچ نشونه، این البته نظر شماست، این هیچ نشونه که این نشونه نبود. اگه این صفت نیستن چکار میکردن؟ برای اینکه من موارد متعدد هست که وقتی صفت نیستدن حتی بعد از این داری جا دادن اونا.
جناب جعفری مگر
در بعضی مواقع دو نعل نیستدن هیچ چیزی هم نمی کنه.
نه ببینید جناب جعفری، آیا بعد از آقای بازرگان کسان دیگری که مسئول بودند ایستادند یا خیر؟
ایستادن به نسبتی که ایستادن ملفقیت داشتن.
ولی در مورد گروگان ها ما به هیچ عنوان
که یا بگید سفیدی یا سیاه، یه چی نیستی تو این دنیا وجود خارجی نداره. به میزانی که شما نیستی به اون میزان نتیجه میگیری، به میزانی هم که نیستی نتیجه نمیگیری.
خب آخه یه راه ایستادن هم این بود که از اول نیروهای آزادی خواه به جای اینکه با آقای خمینی مماشات کنن که کردند، میستادن در مقابل آقای خمینی و اینو تکذیب میکردن.
شما بگید که نیستو خواهد داری خواهد دلم و کاغذ نیدارید و الان در این خودتون بیاری ببینید که اینو کی هم و اگر نیستادن خب بپرسی چرا نیستادن. اول مشخص کنید این لغاتی که ما به کار میبریم و بسیاری به کار میبرن انسان رو در تحلیل هاش دوچار فکر میکنن اشتباه میکنید.
ولی نه من
درستم حتی بعد مردم یک قلم کاغذ بگید این دسته، این گروه، این اشخاص، اینا آزادی خواه بودن، روابطشون چی بوده، چی کار میکردن؟
پس به این ترتیب
میشه؟ به وقت به یک نتیجه میرسید.
پس به این ترتیب معلوم میشه که ما نیروی آزادی خواه آنچنانی نداشتیم.
شاید اگر اون کار بکنید به این نتیجه برسید.
بله ولی برای اینکه اگر ما میخواستیم این نتیجه رو بگیریم که برن با آقای خمینی صحبت کنند، باهاشون مماشات بنمایند یا به قولی باهاشون بحث کنند، گفتگو کنند و بتونن مشکلات رو حل کنن، الان میتونیم این رو با جرأت این نظر رو بدیم و باهاش برخورد بکنیم که طول این مدت نشون داد نه ایشون دقیقا مسیر خودش رو میرفت و اگر از آغاز جلوش میستادن به این مرحله نمیرسید. این یه چیز
معلوم برای همه میزن معلوم برای همه میزن اگر ببینید اصولا دیکتاتور ساید مردمن که دیکتاتور رو میسازن. ممکن میشه یک کس فرض بگیریم یه نفر اصلا زمینش هم دیکتاتور باشه، اصلا دیگه از این مطلق اولا هیچ انسانی مطلق دیکتاتور نیست و هیچ انسانی هم مطلق آزادی خواهد به اون معنا نیست. ولی حالا فرض میگیریم مطلق دیکتاتور، اگه جامعه آمادگیش و زمین رو براش فراهم نکنه چه جوری عمل میکنه؟ حرف شما درسته.
بله من به نظر
همین امروز یک کتابی های هاشمی رفسنجانی نوشت به بستر خاطرات قبل از انقلابش که هست انقلاب و پیروزی نوشته. من یه نکته جالبی توش پیدا کردم و این نکته در رابطه با بنی صدر و نهضتی هست و این وحشتی که نداشتن میدونید که نهضتی ها با بنی صدر قبل از انقلاب و بعد از انقلاب حتی تا دولت شورای انقلاب مشکل داشتن. الان بحث این نیست که کی مقصر بوده که نمیخوام دادوال نمیخوام کسی رو ببرم بگم این مقصر بودن اون مقصر نبود، البته اون هم میشه جای خودش بحث کرد.
بله
ولی این مشکل وجود داشت که حتی آقای خمینی با آقای بازرگان گفته بود که در این چیز دو جلسه گفتم که یک وزارت هم به من نسبت بدی در حال بازرگان امتناع کرده بود و گفته بود که من موظف نیستم و نمیدونم در حال نداده بود و آقای بنصری شورای انقلاب شد. حالا آقای چیز این آقای به اصطلاح رفسنجانی که این کتاب در سال 83 چاپ شده میگه که این نهضتی ها که با آقای بنی‌صدر چشم دیدن بنی‌صدر رو نداشتن و حتی ما به آقای خمینی پیشنهاد کرد که وزارت بهش بدن گفتن ما نمیدیم و حتی ما پیشنهاد کردیم که عضو شورای انقلاب بشه اونا موافق نبودن و امام این کارو کرد. بعد از اینکه آقای بنی‌صدر شد رئیس جمهور اونا همه اومدن پشتش ایستادن و این ایش ایستادن رو حمایت کردن و یک ائتلاف نانوشتهای به اصطلاح شکل گرفت. البته این حرفش نادرست که اعتلاف در بعضی زمینه ها درسته ولی اینکه ائتلاف نانوشتهای به این سبکی که به اصطلاح آقای چیز میگه به اون سبک واقع نشد که اگه به نظر من واقع میشد قطعا روحانیون انحصار طلب نمیتونستن این وضعی که بعدا هست و قدرت تمام اهرم قدرت ها رو به اصطلاح به دست خودشون گرفتن به دست خودشون بگیرن.
بله.
بعد مثلا در این رابطه میگه که این حرف من اینه که اینا از این از همینجا میشه فهمید که چقدر قدرت طلبن. میگه که در این ائتلاف نانوشته به حمایت پشتیبانی از آقای بنی‌صدر درخواست کردی که کسانی که با هم کار به پنیر بودن. حالا فرض میگیرم این درسته، اینا این مسئله رو نفهمیده بودن که قدرت طلبان که هدفشون رو تساهل اهرم های قدرت میکنن از این حقیقت همیشه غافلن که اگر دو تا گروه یا دو تا شخص مخالف یکدیگر باشن 100% و یکی از اونها مسئولیت خطیر کشور به عهده‌اش گرفته بشه، جامعه رو انتخاب کرد برای پذیرش مسئولیت اداره کشور، اولا اون شخص موظفه که حقوق موافق و مخالف رو یکسان رعایت بکنه و طرف مقابلش هم اگر به دنبال آزادی و حقوق ملت خودشه باید تا جایی که ممکنه پاسدار ارزش‌هایی باشه که اون مسئول اداره کننده کشور هست و اینا اینکه نمیتونستن نگران بودن که نکنه این ائتلاف شکل بگیره و اگر شکل میگیره واقعا برشون خطرناک بود. یعنی چیزه علت اینه که در هر حال حتی میدونید که این درسون میگن که خیلی حتی زمانی که آقای دریت در مورد و بعد از اینکه خرمشهر رو پس گرفتن و آقای خمینی زیر بار جمهوری اسلامی زیر بار
نرفت
با وجود که بازم نهازد من 60-70 میلیارد دلار خیرم از به پتازم زیر بار سر نرفت نرزت آزدن این برگاه آقای بازرگان یک بیانیه دادن که من خودم بیانیه خودم هم هست در اونجا مقایسه کرده بود آقای خمینی رو با فرعونیت. با وجود این آقای خمینی نتونست خیلی برای که جا و زمینه داشت در کشور و در جامعه جا افتاده بود و ریشه داشت نتونست خیلی البته قبار نهزت کرده داره بود ولی در هر حال نتونست که بلایی که به سر بعضی آورد به سر اینم بیاره.
بله بله
منظورم این بود که اگر در اون موقع که هنوز جامعه آگاه بود و روزنامه ها بودن اینا می نشستن و یک توافق می کردن و بر اون توافق میثاق عمل می کردن و در خط آزادی و حقوق و آحاد مردم هم حرکت می کردن، جامعه هم پشتشون بود و همه هم می فهمیدن که اینا موجودن.
بله.
و بنی‌صدر تنها نمی شد که اونو بزنن.
بله.
ولی خب بنی‌صدر یک طرف، اونا هم یک طرف در زمینه های هم باقی همکاری می کردن. در اون زمین هایی که همکاری میکردن موفق بودن که من چندین مثالش رو در جلسات گذشته زدم.
بله. در دنباله همون بحث خودم هم به بسیاری از کوتاه اومدن های شادروان بازرگان در مقابل آقای خمینی انتقاد زیاد دارم. یعنی اگر در مقابل زور نیستی نتیجهش همینه که میبینیم و تا امروز هم ادامه داره.
خب بله دیگه در حال اون تا زورم باید قبل ببینید اینه یک چیزایی که باید قبلا هم به لحاظ فکری هم به لحاظ عملی تدارک دیده باشه، اولا زمینه فکریش آماده باشه و بعدا هم زمینه عملیش آماده باشه. من در بحثی که در همین کتاب پاریس با آقای بنی‌صدر داشتیم در مورد که میدونی بحثش مفصل کردیم آقای بنی‌صدر البته این حرف درستی که میگه 99% حالا من نمیخوام بگم اینقدر نرمه ولی اکثریت اصلا زمان دنبال اون زمان دنبال آزادی نبودن واقعا. شما بدین تمام این گروه های چپ عدم بیانشون گفتن آزادی یا میگفتن میخوان دیکتاتور پرولتاریا یا حکومت نفر رو زد مسلمان های چیز تند رو هم نست بلا اتفاق چند که دنبال تند و تیز با قدر شمشی باید پیشتن مسلمان های عشق به سرا غیر بلا اتفاق ایران مثل مجاهدین خلق و نمیزن به سرا جامعه و این تیپ هم که باز دنبال نوی پرولتاریا بیدن با ادام حریزم ادام هاش موجود اصفتش موجود چرا ادام نمی کنه چرا فلان نمی کنه این تاغوچه ها این تاغوچه ها روزنامه ما از یک طرف می نوشتیم که پیغمبر وقتی مکه رو فتح کرد گفت انتم طلبا همه آزادید اینا هی حدود می کنن چرا ادام نمی کنید بالاخره اینا اسناد اینا اتفاقاتی که در کشور ما واقع شده
ماله.
ما باید به خودمون هم برگردیم یه مقدار همه رو نمیدازیم برزنیم یعنی تمام گناه رو در نمیخوام گناه خودمون رو کم بکنم یا گناه بد
نه اصلا
میخوام این رو بگم که ما اون ندانم کاری ها و عزت طلبی ها و عمل نکردن های خودمون رو در تا به پای دیگران ننویسیم
بله غلط نگاه کردن های ما اشتباهات ما برداشتای ناصحیح و ناسواب ما باعث شد که ما اون خب اون معلومه دیگه اون طرف وقتی هماهنگتر و درستتر برای زور کار کرد و ما هم هماهنگ و یک گروه در مقابل زور نایستادیم خب مطمئنن یه همچین هوایی
معلومه دیگه وقت مدرسه سازمانده میکنه تو نشستی جز بخواید داد بزنی خب تو هم باید سازمانده بکنی اونتا برای آزادی بکنی اون برای قدرت میکنی تو برای آزادی بکن اون وقتی اونو میکنی از دستت میگیرن
ولی نیروی برابر
در کشور ما اینجور در همین کشور هم اینجوره
بله
از این نگاه اونتا در این کشور ها یک اهرم های 200-300-300 جا افتاده و نمیشه بگیم سادی که اون اهرم ها رو به هم زد
کاملا
اینکه باید این نوسانتی باز به در قضیه سر جای خودش قرار میگیره
کاملا بفرمایید بله
در حال آقای بهزاد مدوی سخنگوی دولت و مسئول مذاکره کننده در مورد گروگان ها در مصاحبه مطبوعاتی با رادیو تلویزیونی بعد از ظهر دوشنبه 29 خرداد 59 در مورد سؤال خبرنگار انقلاب اسلامی که از این سؤال کرد آقای مدوی در مصاحبه رادیوی خود گفته اید که گروگانگیری مانند درختی بود که دیدیم دیگر ثمر ندارد لطفا در مورد بهره ها و ثمرات این درخت در رابطه با مسائل داخلی و کسب قدرت جنایی خاص توضیح بدید در 29 خرداد 59 آقای نبوی میگه که به نظر من اشغال جاسوسان ثمرات بسیاری برای ملت ما داشت از نظر خارجی اون به نام شیطان بزرگ آمریکا ثابت شد که این چیزی است نمیدونم چی دیدی ثابت شد اینجا در من
بله از امروز
همین الان من انسان چقدر خودشون رو گول میزنن و چقدر دروغ به خودشون میدن و به جامعهشون حالا بعد میگه که به اصطلاح هیچ چیزی است روزی که جاسوس خانه اشغال شد بعضی افراد دوست دلشان میرازید که چه پیش خواهد آمد و مگر می شود دست به جاسوس خانه دولت فخیری آمریکا زد و مردم ما ثابت کردند که می شود بر قدرت ها در افتاد و همچنین مردم ما نشون دادند که زیر پوشش ماموریت های دیپلماتیک چه فجایعی نهفته است از نظر داخلی اشغال جاسوس خانه به انسجام نیروهای و وحدت مردم و شناخت بهتر امپریالیسم آمریکا کمک کرد و اسناد جاسوس خانه سالهای بسیاری برای آموزش سیاست خارجی ما مهمه و از این مهمتر این که جنای خاصی از قدرت به زیر کشیده شد منظور جنای خاصش همون نهضت آزادی است یعنی در واقع دولت موقت
بله
جنای خاصی که فکر میکرد در این دنیا نمیشود مستقل زندگی کرد این هم میگه تاهم دیگری که به بازرگان میزنه
کاملا بله
حالا فکر میکنه که خودش مستقل زندگی کرده واقعا آقای نبوی قبل از پاسخ به سؤال خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتی در مورد گروگانگیری از جمله اظهار داشت بدیهی است که پس از 25 سال دخالت مستقیم آمریکا در ایران هر کشوری به جای ما بود عکس‌العمل شدیدتری نسبت به این مسائل نشان میداد و این اضافه میکنه که پیروزی انقلاب اسلامی و یه روابط ایران و امریکا ادهی تصور کردن که امریکا به ایران حمله نظامی میکنه. حمله دانشجویان تورده به خط امام و لانه جاسوسی و جوگان گرفتن امریکا کار اینا رو خونسا کرد. خب همین یکی میگه همین مسئله نادرست میگه، برای اینکه همین جوگانگی باشه وادار کردن عراق به حمله به ایرانه. حالا وقتی که به بحثش میرسیم برای شما میگم که به اتفاق سران جمهوری اسلامی علت حمله عراق به ایران رو جوگانگی نمیتونن. همه هاشو میبستن در این هم آقای به اصطلاح آقای خمینی، هم آقای رجایی و نبری.
بله.
یا درون میگفتن یا اگر رسمی گفتن خودشون همه بارها مصاحبه کردن و گفتن که علتش اینه.
درسته.
خب بعد این میگه که مسئله دیگری رو میگه که میگه از نظر خارجی ما آمریکا رو به زمین درآوردیم. اگر قراره که یکی چند تا، اولا میگیم که سفارت هر کشوری خاک یک کشور دیگه است.
بله کن.
یک دولتی میتونه به اون دولت بگه که من نمیخوام با تو روابط داشته باشم. معمولی روز در عرض 24 ساعت، 1 ساعت، 10 روز، 20 روز خارج کنه از کشور. کاملا. خارج میکنه.
کاملا.
قانونی. ولی تا به حال
همون کاری که
دکتر تاریخ دیده نشده که یک چنین کاری که در ایران کردن انجام داده باشن.
همون کاری که دکتر محمد مصدق در مورد انگلستان
برای خیلی که سرمی کردن در اون رابطه خیلی به ایران کردن که ما رابطه منو قطع میکنیم. خواهد کردن این مسئله عبدیست
خیلی قانونی و رسمی
در رابط کشور ها. اما اینکه شما دوار گروگان گرفتید، اولا در واقع ملت ایران گروه امریکا دادید.
کاملا.
برای اینکه بیش از 50 میلیارد مالش از بین رفته اینجوری قلم.
حداقل.
بعد جنگ هم توی ایران تحمیل شده، بایکوت اقتصادی هم که شده، بعدا هم که جام زخم نشینی، بعدا هم که همه خسارت رو ازتون دادن، ازتون گرفتن. پس اگر قراره، اگر اینجوریه شما میتونید هر سفارت دیگه رو بدید، بگید او از خودشونه که این امکانات رو برای خسارتشون بگید و چند تا سفارت معمولین برای جاسوسیشون هم باشه شما دستگیر کنید.
بله چند وقت باشه.
من فکر کنم تمام کشورها تمایل به این کار دارن، نه تنها آمریکا.
بله یه چند وقت در سفارت میگیرن ازشون پذیرایی میکنن، بعدم اونها هست و نیست یه ملتی رو بالا میکشن.
بله. در این قسمت دوم در واقع آیا سازمان به اصطلاح کسانی که حمایت میکردن که اینه که میگفتن هیچ کسی برای چند تا دانشمند بودن، اینا رو میگم که جامعه فکر نکنه که چند تا دانشجو بودن، اصلا مسخره است. گروه دیگری که حمایت کننده بودن سازمان مجاهد انقلاب اسلامی بود. سپاه رو که دیدید حتی در رابطه با سپاه هم خیلی گروگانگی و همون روز اول هم روز آخر مصاحبه کردن و گفتن از اول تا آخر سپاه با ما همکاری و حمایت کرده.
بله.
و در واقع گروگان ها زیر چتر سپاه و کمیته ها بودن. اگر غیر از این بود علنا امکان پذیر نبود. دو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و گروگانگیری باز آقای بهزاد نبوی سخنگوی دولت رجایی و وزیر مشاور در امور اجرایی و مسئول مذاکره کننده و امضای بیانیه الجزایر که یکی از مهمترین رهبران بلندپایی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اون زمان بود، میگه که به اصطلاح میگه که میدونی که این سازمان مجاهدین، یه توضیح در رابطه با این سازمان بدم که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از 7 سازمان کوچیک اینا درست شدن.
بله.
اینها در سپاه پاسداران بودن، در کمیته ها بودن، در ارگان های دیگر بودن که از قول آقای کنی دفعه گذشته مفصل و مستقیم نقل قول آقای کنی رو براتون خوندم.
بله.
بعد در این مورد هم که به اصطلاح بگه که در به اصطلاح در این مورد که میگفت که جناح خاصی از گروگانی رو به زیر کشید، البته آقای خاتمی هم که میدونه رئیس جمهور قبل رئیس جمهور اسبق ایران در اون زمان مدیر مسئول روزنامه کیهان کرده به آقای خمینی.
بله.
اون هم یه مقاله نوشته بود که مقالهش اون روز خواندنی است. اون روز گفته بود که بعد آمریکا رو این چنون کردن و گرگانگیر این چنون کردن زلال خاصی که بازرگان بزیر کشیده شد مفصله. بعد همین آقای رئیس جمهور بعدن که رئیس جمهور شد بسن یک کار احساسی بود که پیدنده دانشو یک کار احساسی انجام دادن. میبینید که جامعه ما چجوری نسبت به مسئله برخورد میکنه و در این زمان اینجوری عمل میکنه، در این زمان اینجوری. یک مسئله خاص رو انوار اقسام تحلیل ها لواش میده در زمان های متفاوت بستگی بینید که الان وضعیت چجوری شکل داره. بله. بعد در این که سازمان به اصطلاح گروگانگیری میدونید که خود آقای بهزاد اومده یکی از کارگزاران گروگانگیری بود، خود جزء دانشجو هست ولی از کارگزارانش بود و حمایت همه جانبه از گروگانگیری ها میکردن. چرا میکردن؟ برای اینکه خودشون بخشی از سپاه پاسداران بودن، در واقع بخش نظامی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ادغام در سپاه بود و بنابراین در واقع سپاه بیشتر اون قسمتی که مربوط میشد به سازمان مجاهدین، اینها کسانی بودن که مستقیم سفارت آمریکا و گروگانگیری‌ها زیر پرچم خودشون داشتن تحت نام سپاه. در واقع سپاه و سازمان مجاهدین در اون زمان یک نقش و یک عمل داشتن، یک فنکسیون داشتن به قول امروزی ها در اون موقع.
بله.
این هم از این بپرد از این به این مسئله که ببینیم که و این مسئله که بگرد بحث امروزمون رو خاطره میدیم.
خواهش میکنم.
به این مسئله بپرد از این که آیا گروگانگیری طرح و کار عده دانشجو بود. من این مسئله که تا به حالا بحث کردم سعی کردم خیلی مختصر، تو کتاب مشهوره یعنی داده ها خیلی مفصله.
بله.
ولی اینجا سعی کردم خیلی مختصر به این مسئله بپردازم. والله اگر بخوام همه رو بگم مثل اینکه باید کتاب رو از رو بخونم وقت خیلی طولانی میشه. حالا به این سوال بپردازیم که آیا گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا تنها کار تعدادی دانشجو و از مغز چند دانشجو خطور کرده بود یا خیر؟
بله.
یا کسانی و سازمانهای دیگر و یا غیر مستقیم آدمهای دیگر در اون دست داشتن؟ در پاسخ اگر ما بخوایم به این سوال پاسخ بدیم باید ابتدا از خود گروگانگیری کمک بگیریم.
بله.
و سپس به بخشی از عملیات اونها که در رابطه با این مسئله است و کمک میکنه به پاسخ این مسئله بپردازید. سخنگوی سخنگوی پیرو خط امام، دانشجویان پیرو خط امام در اولین کنفرانس مطبوعاتیش در تاریخ دوشنبه 14 آبان، درست یک روز بعد از گروگانگیری، اولین کنفرانس مطبوعاتیه، میگن که در مورد سپاه پاسداران نیز بگویم به رغم این که خیلی ها سعی در لوس کردن و ارتجایی نشان دادن سپاه دارند، سپاه پاسداران ماهیتی دقیقا ضد امپریالیستی و مترقی دارد و در این جریان کاملا از ما حمایت کردند، یعنی بیچاره شد گذشته ها.
بله.
در این جریان کاملا از ما حمایت کردند، بعد از تصرف سفارت اونها آمدند و مردم را راهنمایی کرده و نظم را برقرار ساختند. پاسداران سفارت را در حلقه کنترل خود دارند و ما بسیار از اونها متشکریم.
بله.
پس دیگه اون بهتر نمیشه گفت که بنابراین سازمان دیگه شرکت داره سپاه پاسداران و در اون لحظه نیامده از پیش بین هماهنگ بوده. این یک. دو، علاوه بر دانشجویان که از نقش سپاه از ابتدا تا انتها خودشون میدن که در کنف حمایت و زیر چتر سپاه بودن، در اطلاعی هم که پس از ختم گروگانگیری انتشار دادن تأکید کردن. اطلاعش اینه، این فکرشو من فقط میکنم.
بله.
ما از برادران سپاه پاسداران که از اولین ساعت تا پایان از هیچ گونه پایداری و حمایت در این نورزیدن صمیمانه تشکر میکنیم.
بله.
اظهارات دانشجویان پیرو خط امام در اولین کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ 14 آبان حدود مثلا 20 ساعت بعد از گروگانگیری و تا پایان گروگانگیری جایی هیچ شک و اعوجاج باقی نمیگذاره. که گروگانگیری ها که گروگانگیری ها از ابتدای کار تا انتهای آن در کنف حمایت سپاه پاسداران بودن. این اظهارات و اظهار نظر آقای محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران بعدی و مسئول اطلاعات سپاه اون روزی و آقای میرزا مادی که یکی از رهبران گروگانگیری بود و به ازداد نبدی سخنگوی دولت و مسئول مذاکره کننده و رهبر سازمان مجاهدین جهاد اسلامی به تنهایی میرسونه که در پشت پرده گروگانگیری چه کس و سازمانهایی غیر از دانشجویان را در جهت اهداف خاصی هدایت میکردن و پشتشون بودن.
بله.
آیا حداقل مورد حمایت همه جانبه قرار داده؟ پس این که بگم چند تا دانشجو بودن، مگه دانشجو اسلحه توپ و تانک و نهایت از دانش احتمالا اگه میگفتن که خود سپاه اگر میگفتن که مثلا ارتش خیلی راحت‌تر بود، برای اینکه وقتی میگن دانشجو ندیده بودیم که توپ و تانک و تیر اسلحه و به اصطلاح بازداشتگاه و نمیدونم این تیپ مسائل داشته باشه. حالا به اینم میپردازیم.
بله.
این که از سازمان سپاه پاسداران خلوصه هم چتر حمایتی و حفاظتی گروگانگیرا بودن با توجه به مصاحبه آقای مهدوی کنی سرپرست کمیته های انقلاب اسلامی مبنی بر بودن اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مراکز مختلف مملکتی در سپاه پاسداران در باجی ها در کمیته ها و زندان ها و با توجه به اطلاعی سرپرست کمیته در مورد انحلال کمیته مستقل در سفارت آمریکا که در جلسه رفت گفتن به برخواست وزارت خارجه و طبق تصمیم مشترک شورای عالی کمیته مرکزی و فرماندهی سپاه پاسداران که در تاریخ 21 مرداد این کمیته رو منحل اعلام کردن، در بخش آرای گروگانگیری طرح کار عده دانشجویان ملاحظه شد که ابتدا تا انتها زیر چتر حمایت و حفاظت سپاه قرار داشتن.
بله.
علاوه بر آن گروگانگیری‌ها زیر چتر حفاظتی و حمایتی کمیته ها نیز بودن و در این رابطه آقای مهدوی کنی اطلاعی داده و اطلاعی نشده. در این هنگام که دانشجویان پیرو خط امام پایگاه جاسوسی آمریکا را تصرف کردند و گروه های مختلف مردم با آنها همکاری و همدردی کردند و چون در تمام دوران انقلاب هماهنگی بین کمیته ها و مردم بوده و نیروی کمیته نیروی مردمی از میان توده ها برخواستند که میدیدید که توده ها را من توضیح دادم یه مقدار.
بله.
لذا برای همدردی و هماهنگی با دانشجویان پیرو خط امام کمیته مرکزی مقرر داشت که هر شب یکی از کمیته های مناطق 14 گانه با دانشجویان همگام و شب را در حوالی سفارت پاسداری نمایند. بدیهی است که برادران مدارس کما فی السابق با دانشجویان هماهنگ بوده و آنان را در همه حال همراه نموده و لحظه اونا را تنها رزدار اینم میزدند. پس دیدی که این وضعیه که چند تا دانشجو بودن و اومدن بانان حضران خیلی حرف نپخته و به اصطلاح کجا موجه.
بله.
و خیلی سریع این مساعدات خود چون که سریع که کمیته بودن سپاه پاسداران بودن و سازمان مجاهدین و هستن و کسان دیگه که احتمالا اعتباراتی ممکنه با جایی دیگری هم می داشتن.
بله.
در حال در حمله به طلس می دونید که وقتی امریکا کوشش کرد که از طریق نظامی بیاد و گروگانگیری‌ها رو آزاد کنه.
بله موفق.
به اصطلاح در تبدیل کبیر تبس هلیکوپترش مشکل پیدا کردن اون یه افتضاح رو به دارا گردن و عملی نشد از ترس این که باز این عمل اتفاق نیفته گروگان ها رو به شهرهای مختلف بردن. لازم بیاد اقلیس این نقطه خیلی مهمه که بگم که لازم بیاد اولی که خودشون هم گفتن 52 گروگان جاسوس چه موقعی که در تهران بودن و چه موقعی که به دلیل حمله نظامی آمریکا در تبس به شهرهای مختلف به دلایل امنیتی تخصیص شدن و تا پایان مخفی بودند تا آخرین لحظه آزادی در وضع بسیار مطلوبی زندگی میکردن.
بله.
خب عجب دانشجوهای بودن واقعا اگر دانشجوهای بود که در تهران و شهرستان ها از همه نوع مکان های امنیتی و حفاظتی و مأمورین برخوردار بودن، آیا این امکانی سوال مطرح نیست که آیا این امکانات بجز در سپاه و کمیته ها چی کسان در اختیار داشتن؟ مشخصه که دانشجوان پیرو و خط تهران عامل اجرایی عوامل پشت پرده تحت دان تحت نام ملت بودن و گروگان ها زیر چتر سپاه و کمیته ها قرار داشتن. با توجه به تمام اون چی که این چندین جلسه گفتم، باید مشخص شده باشه که گروگانگیر ها در اشغال سفارت در زیر چتر سپاه کمیته قرار داشتن.
بله.
و به همین علت آقای خمینی و دولت و امریکا مسئول اون میدونست. از همین روزه مثلا یه هفته بعد اعلان کردن که مسئول آقای خمینی و دولته، و این که میگن دولت امریکا اعلان کرد، جهان هم میدونست، و این که میگن دانشجو میخندیدن و بارها اعلان کردن که دولت مستقیم مسئول جان گروهانها و هر حادثهی که در این رابطه اتفاق بیفته هست. و این هم درست میگفتن، نه اینکه حرف باطل نیستنده باشن. در همین جا بحث امشب رو خاتمه میدم و بحث آینده به گروگانگیری و تبعات هم میپردازم.
خیلی سپاسگزار مجدداً از اینکه محبت کردید و در این گفتگو شرکت کردین. خسته نباشید و حتما در گفتگوی دیگه دنبال میکنیم و پی میگیریم این بحث مهم بسیار اساسی ریشه‌ای و بنیانی وقایع پس از انقلاب.
خب اگر سوال ندارید از شما و شنوندهات خداحافظی میکنم.
من هم بیش از این مزاحم شما نمیشم. تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم به همچنین شما رو به خدا می سپارم و آرزوی موفقیت و آزادی و پیروزی و شکوفایی برای کشور خودمون دارم. الله رو یار شما.
ما هم به همچنین. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره بخش سوم گروگانگیری و اینکه در این گروگانگیری چه شخصیت‌ها و چه گروه‌هایی در آن نقش داشتند و همینطور آیا دانشجویان به اصطلاح خط امام در این امر مستقلانه شرکت داشتند، توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.